ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. امروز یک شنبه دهم دی ماه 96 برابر با 31 دسامبر آخرین روز سال 2017 میلادی است. من وحید پوراستاد هستم و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله نیز گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید درباره آخرین تحولات اعتراض‌های اخیر در شهرهای مختلف ایران هم بیشتر خواهید شنید. قبل از اینکه گزارش‌ها رو بشنوید با آزادی اسدی همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. آزاده،
متشکرم از تو وحید. سلام میکنم به شنونده‌های رادیو فردا. برخلاف محدودیت‌های اعمال شده برای شبکه‌های اجتماعی، گزارش‌ها از ایران حاکی از ادامه تجمع‌ها و اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران است. در حالی که وبسایت‌های رسمی خبری وضعیت تهران را آرام‌تر از شنبه شب توصیف می‌کنند، اما محدوده خیابان انقلاب از میدان فردوسی تا میدان انقلاب صحنه چندین تجمع معترضان و نیروهای امنیتی است. در خبر دیگر، ساعتی پس از انتشار گزارشی مبنی بر احضار احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد به شورای عالی امنیت ملی، وبسایت رسمی او چنین خبری را تکذیب کرد. صبح شنبه برخی کانال‌های تلگرامی از جمله کانال منصوب به غلامحسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران خبر دادند که علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی احمد علم‌الهدی را به دلیل اقدام پشت پرده او در تجمع مشهد به شدت توبیخ کرده و گفته پرونده او را به دادگاه ویژه روحانیت ارسال می‌کند. با این حال پس از انتشار این خبر، غلام حسین کرباسچی به خبرگزاری ایلنا گفته کانال تلگرامی ندارد. خبرگزاری صدا و سیما از مسدود شدن دو شبکه اجتماعی تلگرام و اینستاگرام به دستور نهادهای امنیتی خبر داده است. به نوشته خبرگزاری صدا و سیما، این اقدام با تصمیم سطوح عالی امنیتی برای آرامش و امنیت شهروندان صورت گرفته است. از سوی دیگر، پاول دوروف مدیر شبکه تلگرام در پیام توییتری اعلام کرده پس از آنکه با خواست مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برای از دسترس خارج کردن کانال موسوم به صدای مردم و بقیه کانال‌هایی که به نوشته او به اعتراض‌های مسالمت‌آمیز می‌پردازند سرباز زده، تلگرام در ایران فیلتر شده است. در حالی که خبرگزاری‌های ایران از برگزاری تجمع دانشجویان بسیجی در دانشگاه تهران خبر می‌دهند، گزارش‌هایی هم از تجمع خانواده‌های بازداشت‌شدگان اخیر در برابر زندان اوین منتشر شده است. گزارش‌های خبرگزاری فارس و خبرگزاری ایسنا، تجمع کننده هایی که از آنها به عنوان دانشجویان بسیجی یاد شده، شعارهایی در هواداری از رهبر جمهوری اسلامی ایران و در مخالفت با برخی از مسئولان سر دادند. در مورد این خبرها تا لحظات دیگه بیشتر خواهید شنید از رادیو فردا. نخستین جلسه کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 روز یکشنبه برگزار شد و به نوشته خبرگزاری ایسنا، کلیات لایحه بودجه با 52% موافق و 46% مخالف و 2% ممتنع به تصویب رسید. بنابر گزارش‌ها، رئیس سازمان برنامه و بودجه و همچنین وزیران نفت، کار و اقتصاد در نخستین جلسه کمیسیون تلفیق حضور داشتند. خبر مربوط به قیمت پیشنهادی 1500 تومان برای هر لیتر بنزین در هفته‌های اخیر واکنش‌های متعددی را برانگیخته است. با این حال، علی اصغر یوسف نژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق، به خبرگزاری صدا و سیما گفته است تلاش این است که قیمت حامل‌های انرژی مطابق با شرایط اقتصادی در جامعه تعیین شود. و حمله یک مهاجم انتحاری به مراسم خاکسپاری یکی از مقام‌های پیشین ولایت ننگرهار در شرق افغانستان روز یکشنبه 17 کشته بر جای گذاشت. به گفته سخنگوی این والی، در جریان مراسم خاکسپاری فرمانده پیشین یکی از شهرهای این ولایت، فرد مهاجم که مواد انفجاری را در موتورسیکلتش جاسازی کرده بود خود را در بین جمعیت منفجر کرد.
متشکرم آزاده. آخرین خبرهای ایران و جهان را از آزادی اسدی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com سری بزنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونجا که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. ماهیت سیاسی اجتماعی اعتراض‌های اخیر چه هست؟
برای اولین بار بعد از سالها امکان بروز و ظهور یک بخشی از جامعه در خیابان‌ها امکان پذیر شده که اینها هیچ جای دیگه تاکنون امکان بروز نداشتند.
بررسی مطالبات اقتصادی معترضین و چشم‌انداز دستیابی به این مطالبات در گفتگوی مشترک با دو اقتصاددان، فریبرز رئیس‌دانا و فریدون خاوند.
بله، باید از کسانی که به طور ناپذیرفتنی به گونه انحصاری سرمایه ها رو امکانات رو در اختیار خودشون گرفتن ازشون خلعیت بشه. من شکی ندارم این کارو باید بکنی.
ببینید من از این صحبتای آقای رئیس دانه خیلی تعجب میکنم. کدوم خصوصی سازی در ایران انجام گرفته؟
از بازتاب بین‌المللی اعتراض‌های ایران تا واکنش مقام‌های ارشد آمریکا، گزارش خواهید شنید در همین زمینه.
این درست هست که در همه دنیا کشورهایی که نظام‌های دموکراتیک دارن از خواست‌های دموکراتیک مردم همه کشورها در اعتراض به دیکتاتوری و استبداد دفاع بکنند.
همچنین اگر تا پایان این مجله هم راه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. از روز پنجشنبه با شروع اعتراض‌ها به گرانی‌ها و وضعیت اقتصادی در مشهد، خیلی زود این اعتراض‌ها با رویکردی سیاسی و بسیار انتقادی‌تر نسبت به رهبران جمهوری اسلامی به تعداد بسیاری از شهرهای ایران کشیده شد و امروز نیز این اعتراض‌ها وارد چهارمین روز خود شد. فرموش امیرشاهی، روزنامه‌نگار سیاسی که این تحولات رو دنبال می‌کنه، هم‌اکنون در استودیو حضور داره. فرموش، بیشتر برای ما بگو از آخرین تحولات این تجمعات و تظاهرات اعتراضی.
باید الان که من در استودیو هستم، خبرهایی داره میاد از یک سری از تجمعات پراکنده‌ای که در بعضی از نقاط ایران در حال برگزاری هستش. خبرگزاری فارس و رجا نیوز خبرهایی و همینطور عکسهایی رو منتشر کردن از تجمعاتی که در محدوده خیابان انقلاب در حال برگزاری هستش، همینطور میدان فردوسی. عکسهای خبرگزاری فارس منتشر کرده که نشون داده شده گاردهای ضد شورش نیروی انتظامی دارن با ماشین آب پاش به روی جمعیت در واقع آب میپاشن تا اونها رو متفرق کنن. این خبرگزاری ها نوشتن که به نسبت روز گذشته تعداد کمتر هست. چند ساعت قبلترش هم خبرگزاری ایسنا گزارش کرده بود از دو گروهی که در مقابل دانشگاه تهران جمع شده بودن. گفته بود یک گروه از این افراد به گفته خبرگزاری ایسنا دانشجویان بسیجی بودن، شعارهایی دادن در حمایت از رهبر جمهوری اسلامی، شعارهای مخالف در مخالفت با مسئولان دادن. اما گروه دیگری بودن که خبرگزاری ایسنا اونها رو دانشجویانی در مقابل بسیجیان از اونها نام برده، اونها رو توصیف کرده، هرچند مشخص نکرده دقیقا چه گروهی، ولی اینها آمدن شعارهایی در حفظ حقوق شهروندی دادن، از حقوق کارگران اومدن حمایت کردن، شعارهایی در مورد آزادی‌های عمومی دادن و به گفته خبرگزاری ایسنا تجمع اونها تموم شده. یک فیلم هایی هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از تجمعاتی که گفته میشه در سنندج و کرمانشاه و خرم‌آباد هست، ولی خب به هر حال چون رادیو فردا خبرنگار در ایران نداره، به طور مستقل نمیشه اینها رو تایید کرد. به نظر میاد به دلیل مسدود شدن تلگرام و در واقع توییتر و اینستاگرام در ایران، یک مقدار از اون انتشار این اخبار هم کاست.
خب در مورد مسدود شدن تلگرام و شبکه‌های اجتماعی در ایران صحبت خواهیم کرد، اما قبل از اون درباره واکنش‌های داخلی در ایران برای ما بگو. درباره تحولات خارجی و بازتاب‌های بین‌المللی ما در ادامه این مجله گزارشی خواهیم داشت، اما شما بیشتر برای ما درباره تحولات داخلی و واکنش‌های داخلی بگو.
خب واکنش‌ها زیاد بوده، به هر حال 4 روز گذشته و همچنان این تجمعات ادامه داشته، اعتراض‌ها ادامه داشته. امروز بیشتر مقامات قضایی و انتظامی آمدن صحبت کردن. دادستان تهران جعفری دولت آبادی همین ساعتی پیش صحبت کرد، تایید کرد که مساجد، پمپ بنزین ها، اماکن دولتی، بانک ها بهشون حمله شده و اینها تخریب شدن، بعضی هاشون آتش زده شده و گفته که برهای به امنیت ملی آسیب زده شده، خواستار برخورد با این افراد شده. اون گفته که تعدادی هم دستگیر شدن و همینطور به گفته اون بعضی از دستگیر شده ها در زندان اعلام کردن که احساساتی شدن. یک موضوع دیگه که دادستان تهران اشاره کرده، در مورد وبسایتی هستش که نام اون رو نیورده ولی گفته وبسایتی که مردم رو تشویق میکنه که اقدامات مسلحانه انجام بدن. به نظر میاد که با توجه به مباحثی که این دو روز در مورد وبسایت و همون تو کانال تلگرامی آمد نیوز بود، کانالی که منتقد هستش و در خارج از ایران قرار داره، منظورش او هستش و گفته که ما درخواست کردیم از پلیس اینترپل که با او برخورد بشه. همینطور که میدونین در دو روز گذشته گفته شده بود که در واقع وزیر ارتباطات خواسته بود از مدیر تلگرام که آمد نیوز رو ببنده به دلیل اینکه داره او آقای آذری جهرمی گفته بود که تشویق میکنه به انجام عملیات مسلحانه و آمد نیوز یک بار کانال تلگرامش بسته شد و با اینکه دو کانال دومی باز کرد که باز هم این کانال بسته شد و تا امروز که ظاهرا به نظر میاد یک کانال سومی هم باز کرده.
الان دسترسی کاربران شبکه اجتماعی به توییتر، اینستاگرام و تلگرام به چه صورت؟ گزارشی هست در این زمینه؟
بله، معاون سیاسی وزارت کشور اسماعیل جبارزاده تایید کرده که کانال‌های اینستاگرام و تلگرام مسدود شده، هرچند که او گفته که این مسدود شدن مقطعی هستش و گفته به هر حال به دلیل اینکه بشه کنترل کرد به گفته او این اختشاشات رو یک تصمیم گرفته میشه، این تصمیم گرفته شده، هرچند که گفته که بنای دولت این نیستش که جلوی در واقع فضای مجازی رو بخواد بگیره. همینطور مدیر تلگرام هم توییتی کرده بود چند ساعت پیش، گفته بود که بعد از اینکه ما امتناع کردیم از بستن کانال صدای مردم و همینطور چند تا کانال دیگه ای که اشاره نکرده چه کانالی هستش، مسئولا و مقامات ایران اومدن و اینها رو قطع کردن. یک واکنش های دیگه هم داشتیم از طرف به هر حال مسئولان که هشدار دادن که این تجمعات غیر قانونی هستش. مثلا وزیر کشور امروز صحبت کرده و این چنین گفته:
و برای ما همه افرادی که در این روزها وارد چنین صحنه‌هایی شدن، محرکین و مهیجین پشت صحنه، ارتباطات و مناسبات، کسانی که از فضای مجازی سوء استفاده کردن و ترویج خشونت کردن، کاملا شناخته شده است و حتما به موقع برخورد لازم خواهد شد.
صدای وزیر کشور دولت آقای روحانی رو میشنیدید. فرموش نکته هنوز هست فکر میکنم.
امروز از صبح چند بار مطرح شد که ظاهراً آقای روحانی رئیس جمهور قراره که بیاد گفتگو کنه و تکذیب شد، ولی همین یکی دو ساعت پیش خبرگزاری ایسنا گزارش کرده که ظاهراً قراره یک مصاحبه پخش بشه که ضبط شده هستش، یک گفتگوی آقای روحانی ضبط شده قرار امشب پخش بشه. با اینکه شبکه‌های اجتماعی در ایران در واقع مسدود هستن، ولی در توییتر یک هشتگ راه افتاده به اسم اینکه روحانی باید بگوید و از او دعوت کردن که بیاد یک سری صحبت‌های رو بکنه، محدودیت‌هاش رو بگه در مورد مثلا بودجه، در مورد افرادی که در مؤسسات مالی دخیل هستن و از اینها بیاد صحبت بکنه.
فرنوش، چهره‌های سیاسی و اجتماعی ریشه این اعتراض‌ها رو دربارش دارن صحبت میکنن در وبسایت‌ها، در شبکه‌های اجتماعی، نکاتی رو اگر مهم هست در این باره برای ما بگو.
خب بله، همه به هر حال معتقد هستن که این تجمعات از روز پنج شنبه صبح از مشهد با شعار گرانی آغاز شد، ولی که بعد از اون شعارها سیاسی تر شد، فاصله گرفت از این موضوع. امیر محبیان از چهره‌های اصولگرا امروز در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته شواهدی وجود داره که در مشهد تنش‌های برای جهت‌دهی سیاسی این اعتراض‌ها یا اینکه دست کم بهره برداری از اونها انجام شده بود، ولی به نظر میاد که اونها انتظار این جهش رو نداشتن و از دستشون خارج شده. امروز صبح خبرهایی هم منتشر شد از اینکه در واقع خبرگزاری تسنیم این خبر رو آغاز کرد، تصویر یک کانال تلگرامی رو منتشر کرد منتسب به آقای کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران و در اون مدعی شد که شورای عالی امنیت ملی علم الهدا امام جمعه مشهد رو احضار کرده، به او اخطار داده که آغاز کننده این تجمعات بوده. بعد از این آقای کرباسچی با خبرگزاری اینلا مصاحبه کرد و تکذیب کرد، گفت من اصلا کانال تلگرامی ندارم که بخوام میام یک چنین صحبت‌هایی رو بکنم. مرتبتر دفتر آقای علم الهدا بیانیه ای داد، تکذیب کرد، گفت که در اون زمان اصلا کلن آقای علم الهدا تهران نبوده، در مشهد بوده که بخواد بیاد بره شورای عالی امنیت ملی. و چند ساعت بعدتر خبرگزاری صدا سیما بیانیه رو منتشر کرد از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که اون هم تکذیب کرده بود و گفته بود که به هر حال مرجع اصلی اخباری که منتشر میشه در مورد جلسات و مصوبات شورای عالی ما دبیرخانه هستش و به هر حال این بحثی هستش که ادامه داره. ولی معاون سیاسی وزیر کشور هم امروز در مصاحبه مطبوعاتیش باز به همین نکته اشاره کرده بود و گفته که از مهر ماه زمزمه هایی داره میشه که برنامه ریزی های علیه دولت و برای تخریب دولت آقای روحانی داره انجام میشه. این موضوعی هستش که در واقع گروه های سیاسی موافق دولت آقای روحانی روی اون تاکید میکنن و میگن که اینها تلاش هایی بوده که در ابتدا انجام شده برای تخریب دولت آقای روحانی و تاکید دارن اگر اشکالی هست فقط دولت نباید پاسخگو باشه، همه باید پاسخ بدن.
ما فرصت خیلی کوتاهی داریم، آیا مقامات رسمی درباره تعداد بازداشت شدگان در تهران یا در دیگر شهرها خبری رو منتشر کردن یا نه؟
در مورد تعداد بازداشت شده ها هیچ گزارشی رو ندادن، عدد ندادن، اما تایید کردن که تعدادی بازداشت شدن. همینطور ویدیوهایی منتشر شده از اینکه گروهی از خانواده ها در مقابل زندان اوین تجمع کردن، در بعضی شهرستان ها هم بازداشت های تایید شده اما تعداد اونها به هیچ وجه اعلام نشده.
و تعداد کشته شدگان همان دو نفری که در درود بوده،
دو نفری که در درود بوده و اون رو هم شنیدید که به هر حال معاون سیاسی استاندار گفته بود که این افراد هیچ کشته شدن ولی اینها کار به گفته گروه های تکفیری و معاند هستش و نیروی انتظامی نقش نداشته. اما نماینده پل دختر در گفتگویی که با وبسایت اعتماد آنلاین داشت آمد اعلام کرد که این نیروی انتظامی بوده و چاره ای نداشته پلیس که بیاد با به اینها شلیک بکنه و این تناقض وجود داره و نمیدونیم تا از اصل ماجرا چیه.
متشکرم. آخرین تحولات از اعتراض ها در شهرهای مختلف ایران و واکنش های بعد از اون رو از فرنوش امیرشاهی روزنامه نگار سیاسی شنیدید. شما هم اگر در همین زمینه دیدگاه و نظری دارید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید، 2042-02-21-12-21-12.
در روز گذشته از هم روز هم شب در شیراز تظاهرات خیلی عظیمی بود. یه اشاره به تظاهرات شیراز هم بکنید. امیدوارم که شما هم نقشتون همینجور که مفیده مفید بمونه. خدا خیرتون بده.
آقای خامنه‌ای، صدای ملت بشنو، صدای مردم ایران را بشنو، صدای حق ملت ایران را بشنو. خودت را اینجوری نگیر. ملت وقتی که تو را نمیخواهن، رژیمت را نمیخواهن، اینقدر پا به فشار نگذار و با موتور سوارهای تو تفنگ به دستهایت به سر مردم مکن. روز مکافات انشاءالله برایت میرسد. اون روز دیگر دیر شده است. بشنو بشنو حرف مردم رو بشنو.
با این همه شعارهای جور و جور که در ده ها شهر ایران از حلقوم هزاران هزار انسان عرض کنم علیه زور و استبداد و قلدری و مال مردم خوری و دزدی مردم خارج شد، مرگ بر دزد، ننگ واقعا مرگ بر دزد. من فقط تو این فکرم که ائمه جمعه این جمعه آینده با چه روی میخوان بیان برن پشت اون تریبون دوباره اون چماق رو دستشون بگیرن و راجع به ولایت و تقوا و این مسائل صحبت کنن. واقعا که خیلی رو میخواد.
درود بر شما. میخواستم خدمت مردم شریف ایران عرض کنم که مواظب شعارهای انحرافی باشید. مثل این شعار ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره. از این بیمعنی تر هم داریم؟ یعنی آلمان که شاه نداره حساب کتاب نداره؟ خود آمریکا که سلطنت طلبان اون رو بهشت برین میدونن شاه داره؟ مواظب شعارهای انحرافی باشید و اگر این جنبش رهبر خودش رو در درون پیدا کنه، یه کسی مثل آقای مهندس حشمت الله طبرزدی، اون وقته که این جنبش 100% به جاهای خوبی ختم خواهد شد. زنده باد ایران. درود بر مردم شریف ایران.
ما مردم ایران سالهاست که دچار تبعیضات مختلفی هستیم و در سالهای اخیر فقر، گرسنگی، بیکاری و فساد سیاسی و اقتصادی که ما از همه باندها و جناح‌های حکومت شاهد اون هستیم، تبعیضاتی که به انواع و اقشار مختلف مردم ایران وارد میشه، به زنان، همجنسگرایان، بهائی‌ها، سنی‌ها، زرتشتی‌ها و هر کسی که عقیده و اندیشه مخالفی داره، این تبعیضات با توجه به گرانی‌های اخیر، با توجه به فقر گسترده، با توجه به بیکاری، تورم و مشکلات کمرشکن اقتصادی، با اصولی که طاقت مردم به آخر برسه و کارد به استخونشون برسه، حکومت صدای خرد شدن استخونهای مردم رو نشنیده و اکنون مردم ایران با یک پتانسیل بالا و انرژی بالا به خیابون اومدن و صدای اعتراض خودشون رو به گوش همه مردم دنیا میخوان برسونن. من از شما خواهش دارم که صدای منو پخش کنین و همچنین صدای اعتراض و مخالفت مردم ایران رو با این نظام و با جمهوری اسلامی به گوش همه دنیا برسونین. خیلی ممنون.
دیدگاه ها و نظراتتون رو با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12. اما در ادامه گزارشی بشنوید از شاهین بشیری از بازتاب های بین المللی اعتراض های ایران و همچنین واکنش مقام های ارشد آمریکا درباره اعتراض های اخیر.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه برای دومین بار از معترضان در ایران حمایت کرد. آقای ترامپ در پیامی توییتری با اشاره به اعتراض‌های گسترده در ایران تأکید کرده است که آمریکا نقض حقوق بشر را به دقت زیر نظر دارد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هنوز واکنشی به پیام جدید دونالد ترامپ ابراز نکرده‌اند، اما پیشتر بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهارات قبلی آقای ترامپ را مداخله جویانه و ریاکارانه خوانده بود. پیش از این مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز از اعتراض‌ها در ایران حمایت کرده بود. سناتور جمهوری خواه جان مک‌کین نیز تا یه پیامی در شبکه تلگرام خود نوشت: مردم ایران اکنون سالهاست از سوی حکومت خود تحت فشار هستند. حکومتی که به گفته آقای مک‌کین به بی‌ثبات کردن منطقه بیشتر از پرداختن به شهروندان خود اهمیت می‌دهد. جان مک‌کین افزوده است: ایالات متحده در کنار معترضان به گفته او شجاع که برای آزادی و صلح و پایان دادن به فساد در ایران مبارزه می‌کنند ایستاده است. هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا نیز در توییتر خود نوشت: مردم ایران به خصوص جوانان در حال اعتراض برای آزادی و آینده‌ای هستند که سزاوار آنند. وی ابراز امیدواری کرد که دولت جمهوری اسلامی به مردم به طور مسالمت‌آمیز پاسخ دهد و از امیدهایشان حمایت کند. مقام‌ها و شخصیت‌های سیاسی آمریکایی در حالی به ابراز عقیده و اعلام حمایت از اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مردم ایران می‌پردازند که برخی دیدگاه‌ها قائل به نقش منفی این گونه حمایت‌ها در روند اعتراضی مردم ایران است. تقی رحمانی، فعال سیاسی ساکن فرانسه، در تشریح این دیدگاه به رادیو فردا میگوید:
این موضوع گیری ها بیشتر مصرف داخلی برای خود آمریکا ده. این های سیاستمدارای آمریکا به واسطه مشکلی که با حکومت ایران دارن اینجوری اعلام موضع میکنه. حکومت ایران به لحاظ سیاسی حکومتی است مستقل، به لحاظ سیاسی نه اقتصادی. آمریکایی ها معمولا در جهان نفوذ دارن و در حکومت های دنیا طرفدارهای مستقیم دارن، در بعضی به خصوص کشورهای غیر پیشرفته. خب این وضع در ایران نیست. وقتی که یه سری مردم بخود بر این مورد تظاهراتی که به سلام معروف خیلی پیچیده است، این اظهار نظر میونه و عکس خودش هم تبدیل بشه، چون در مورد هر مورد مشخصی آدم باید بدون نظر بده. تظاهرات فعلی تظاهرات خودجوش است، اعتراضات خودجوش که هر کی با گرایش‌های خاصی توش وارد شده. میزان مردمی هم که شرکت میکنن مشخص نیست. این اظهار نظر به نظر من حتی به نفع این تظاهرات هم نیست، چون اینا باید دقت داشته باشید. اگه یک مقدار رفتارها خشن بشه، حتی بهانه، یعنی خشن بکنن، بهانه تسخیر خیابان خواهند داشت. سپاه پاسداران ایران قوی‌تره، میاد خیابان رو تسخیر میکنه. اینجور اظهار نظر مقامات آمریکایی حتی میداند به اونم منجر بشه. به نظر من این اظهار نظرات با توجه به شرایط فعلی و این تحولات اظهار نظرات که کمک به روند توسعه سیاسی در ایران بکنه. ما دیدیم که معمولا بسیاری از سیاستمداران آمریکایی در شناخت دقیق اون چیزی که در ایران می‌گذرد معمولا یا موفق نبودن یا مطابق دیدگاه خودشان عمل کردن، که این نمیتوانست تأثیری بذارد بر اون چه که توسعه سیاسی در ایران خوانده می‌شود.
در همین حال شماری از اعضای کنگره آمریکا نیز خواستار حمایت از اعتراض‌های مردم ایران شده‌اند. در همین زمینه سناتور تد کروز روز شنبه 9 دی ماه با معترضان اعلام همبستگی کرد. این سناتور جمهوری‌خواه نوشت: با مردم ایران، کسانی که به گفته او شجاعانه به خیابان‌ها آمدند تا به حکومت به زعم او سرکوبگر و بی‌رحم اعتراض کنند، اعلام همبستگی می‌کند. وی از دولت دونالد ترامپ خواست که هر آنچه ممکن است در حمایت از این معترضان انجام دهد و از همه ملت‌های آزادی‌خواه در سراسر جهان نیز خواست پشت سر مردم ایران قرار گرفته و به طور علنی از آنها حمایت کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز پیش از این هشدار داده بود که جهان رفتار حکومت ایران در قبال شهروندان را زیر نظر دارد. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی در آلمان، معتقد است هرچند نمیتوان مانع ابراز نظر و حمایت شخصیت‌ها از اعتراض‌های مردم ایران شد، ولی در این حال حمایت از دموکراسی خواهی مردم در سراسر جهان یک عرف بین‌المللی است که همواره صورت گرفته است.
اظهار نظر سیاستمداران دنیا رو در دفاع از حقوق مدنی و آزادی‌های شهروندی که نمیشه تعبیر و تفسیر کرد به این معنا که اگر اونها دفاع کنن از خواست‌های روزانه مردم، این باعث خشونت بیشتر حکومت میشه یا مردم امیدواریشون بیشتر میشه. این مسئله تأثیر آنچنانی نداره، ولی این درست هست که در همه دنیا کشورها هایی که نظام‌های دموکراتیک دارن از خواست‌های دموکراتیک مردم همه کشورها در اعتراض به دیکتاتوری و استبداد دفاع بکنن. این در مورد ایران هم صادق است، ولی من فکر نمی‌کنم که دفاع آقای ترامپ و یا معاونینشون از حرکت مردم تأثیری داشته باشه که مردم امیدوارتر به میدان بیان یا نه. این بستگی به توازن نیروها و ساخت حکومت و ساخت اپوزیسیون داره. به هر صورت این حرکت‌های خود به خودی، این حرکت‌های خودجوش، علت به وجود آمدنش دفاع آقای ترامپ و غیره نبوده. این شرایط زندگی روزانه اجتماعی سیاسی مردم ایرانه که باعث به وجود آمدن این حرکت شده و این حکومت هم راهی برای مردم جز اعتراض که نمیگذاره.
در این میان از سوی دیگر برخی کارشناسان همچون رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، معتقدند حمایت چهره‌های سیاسی در خارج از ایران می‌تواند تأثیری دلگرم کننده در مردمی داشته باشد که به اعتراض نسبت به شرایط زندگی خود پرداخته‌اند.
مردم ایران احتیاج به حمایت خارجی دارند. باید بدونن اگر صدای خودشونو برای اعتراض بلند میکنن، این صدا جایی انعکاس پیدا میکنه و مورد پشتیبانی قرار میگیره. واکنش آمریکایی ها واکنش بسیار سریع بود. از رئیس جمهور آمریکا شروع شد، بعد آقای سناتور کاتن بیانیه‌ای صادر کرد و بعد دیدیم که در توییترش رئیس مجلس نمایندگان آمریکا هم از مردم ایران پشتیبانی کرد و رئیس جمهور آمریکا به روشنی گفت که صدای شما مردم ایران رو بقیه دنیا میشنوند. این نوع حمایت ها برای کسی که مثل من در دوران انقلاب زندگی کرده و می دیدم که چطور حتی اعلام غیر مستقیم پشتیبانی یکی از اعضای حزب دموکرات آمریکا برای انقلابیون چقدر اهمیت پیدا می کرد و به عنوان دلگرمی نزد اونها تلقی می شد، این نوع حمایت سیاسی چقدر می تونه نزد مردم ایران مورد استفاده قرار بگیره. اونها احساس می کنن که در دنیا تنها نیستن و یقینا تصور اونها این خواهد بود که برای ابراز نارضایتی هاشون، برای طرح مطالباتشون، اگر با خشونت حکومت روبرو بشن، جایی هست که این حکومت در بقیه دنیا باید پاسخگو باشه.
شهرهای مختلف ایران طی 3 روز اخیر شاهد اعتراض‌ها علیه وضعیت اقتصادی و سیاست‌های حکومت بود. این اعتراض‌ها ابتدا روز پنجشنبه از مشهد و شماری دیگر از شهرها آغاز شد، روز جمعه ادامه یافت و گزارش‌ها حاکی است که روز شنبه هم تجمع‌های اعتراضی در تهران و شمار دیگری از شهرها برگزار شد.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدی. شما میتونید تازه ترین خبرها درباره اعتراضهای اخیر رو در وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. همچنین اگر مطلب، تصویر و یا صدایی دارید میتونید از طریق تلگرام برای ما بفرستید. @fardagram آدرس ماست. همچنین اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا در تماس باشید. 20420221122112. اما در ادامه گزارشی بشنوید از همکارم رضا جمالی درباره ماهیت سیاسی اجتماعی اعتراض‌های اخیر.
از زمان آغاز اعتراضات اخیر در ایران این پرسش همواره مطرح بوده که چه کسی یا جریانی یا چه انگیزه و اهدافی در پشت این اعتراضها قرار دارد. گروهی آن را از جنس خاکستر برخواسته از اعتراضات سال 88 خواندند، گروهی دیگر جنس آن را شبیه به شعارهای ساختارشکن و انقلابی شبیه سالهای قبل از انقلاب سال 57 تفسیر کردند. اما عمده گرایشات سیاسی و پایگاه اجتماعی افرادی که در اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف ایران به میدان آمدند چیست و ماهیت سیاسی اجتماعی آنها را چگونه میتوان تفسیر کرد؟ عمار ملکی پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه تیلبورگ هلند.
برای اولین بار بعد از سالها امکان بروز و ظهور یک بخشی از جامعه در خیابان‌ها امکان پذیر شده که اینها هیچ جای دیگه تاکنون امکان بروز نداشتند. حتی در جنبش سبز اگر نگاه بکنید، بخشی از مردم که دلخوشی از هیچ یک از دو جناح حکومت، اصلاح طلب و محافظه‌کار ندارند، باز هم نتونستند به صورت مستقل امکان بروز پیدا کنند. بخاطر اینکه در هر صورت جنبشی بود وابسته به یکی از دیده ها و مسئله رأی من کجاست بود و چسبیده بود به جریان اصلاح طلبی و بخشی از تحول خواهان و معیشت خواهان که ناراضی بودند هم در اونجا بود. اتفاقی در این تظاهرات افتاد که ببینیم بخش تحول خواهان تغییرات اجتماعی سیاسی هستند، بخش معیشت خواه کسانی که دغدغه های معیشتی دارند و بخش سرنگونی خواه کسانی که اساسا با کلیت نظام مخالف هستند، اینها تونستن در یک شکلی به نوعی اعتراضات خودشون نشون بدن و این ما در شعارها می‌بینیم. من در پژوهش که چند وقت پیش داشتم نشون دادم بر طبق نظرسنجی های داخل کشور شون میدادش که چیزی ورش 55% مردم در نظر سنجی میگن ما هیچ گرایشی، هیچ دلبستگی نه به محافظه‌کاران و نه به اصلاح طلبان داریم. اتفاقی که افتاده این بار تحول خواهان، معیشت خواهان و سرنگونی خواهان به نوعی تونستن در این جریان ها اعتراضات خودشون نشون بدن. این پتانسیل یک بخش بزرگی از ناراضیان که دیگه به این نجستن که هیچی از این دو جناح مطالباتشون رو نمیتونه پاسخ بده، بروز کرده و ظهور پیدا کرده و باید در هر صورت در سالهای آینده با آنها پاسخ داده بشه.
در همین زمینه سعید برزین، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن، نیز ماهیت اعتراضات اخیر در ایران را از منظر جامعه شناسی سیاسی اینگونه بیان می‌کند.
افکار عمومی و این حرکت‌های خیابانی یک پارچه نیستند، یعنی نمیتونیم بگیم اینجا دولت در برابر ملت ایستاده یا حکومت در برابر ملت ایستاده. به این خاطر که همین اصولگراهایی که در حکومت هستن پایگاه اجتماعی دارن، هم اصلاح طلبایی که در حکومت هستن پایگاه اجتماعی دارن، نیروهایی که خواستار تغییرات اساسی در ایران هستند هم پایگاه اجتماعی دارن. البته به نظر میاد که ظاهرا حرکت‌های اعتراضی رو اصولگراها آغاز کردن در خراسان، در مشهد، ولی تحولات سریع از کنترل اونها خارج شده، نیروهای متفاوتی پیوستن و ماهیت ساختار شکنانه به خودش گرفته و به معنای این یک حرکت خودجوش خیابانی شده، اومده جلو و این پدیده برای احزاب مختلف فرصت‌ها و تهدیدهای متفاوتی ایجاد کرده.
اما چه شد که این اعتراض‌ها که گفته شد خواستگاهی اقتصادی دارد، اینک در امتداد سیاست و تحول‌خواهی سمت و سو گرفته است؟ مجید محمدی، جامعه شناس در آمریکا.
خب این یک اشتباه محاسباتی بود از سوی اصولگرایان، چون نه تنها مردم کوچه و بازار بلکه امروز کارشناسان هم، کسانی که اقتصاد و سیاست ایران دنبال میکنن، نمیتونن میان آقای روحانی و آقای خامنه‌ای و مجموعه حکومت این تفاوت‌ها رو ببینن و فاصله گذاری کنن. اصولگرایان مسیر نادرستی رو انتخاب کردن. تصورشون این بود که میتوانن دولت آقای روحانی رو مورد هجوم قرار بدن، اما چون مردم این تمایزها رو به درستی میبینن که قوه مجریه رو نمیشه از دیگر قوا تفکیک کرد، طبعا وقتی اعتراض شروع میشه این اعتراضات بست پیدا میکنه به مجموعه قوای حکومتی.
اما یکی دیگر از پرسش‌هایی که در خصوص رفتارشناسی معترضان در اعتراضات اخیر ایران مطرح شده، نوع شعارها به ویژه در تمجید از حکومت سابق در ایران، حکومت پهلوی است. عمار ملکی، پژوهشگر سیاسی در ارزیابی این موضوع، معتقد است
بخشی از محبوبیت به نوعی خاندان پهلوی و آقای رضا پهلوی که در اصل بازمانده اون خاندان هستش و نقش سیاسی در اصل به عنوان اپوزیسیون داره، این هستش که در اصل در مقام مقایسه، آن چیزی که خود اصلاح طلبان سالها گفتن، در مقایسه بین بد و بدتر، کارنامه دوران پهلوی به مراتب از کارنامه دوران جمهوری اسلامی بهتر هست در زمینه اقتصادی، در زمینه اجتماعی، در زمینه اعتبار ملی، در زمینه‌های حتی سرکوب سیاسی. این دو به نظر من به عمد گاهی اوقات خلط میشه تا اینکه هر نوع شعاری، هر نوع به نوعی چیزی رو که در زمینه به نوعی مثلا گرایش به خاندان پهلوی داده میشه رو به عنوان گرایش مردم به سلطنت طلبی و یک نوع ارتجاع نشون بدن.
با اینکه اعتراضات اخیر در آغاز با روندی آرام برگزار شد، اما در ادامه در چند شهر ایران با آتش زدن برخی اماکن دولتی و حتی به کشته شدن دست کم دو نفر تا به اینجای کار انجامیده است. مقامات حکومتی ایران رفتار تهاجمی برخی معترضان را به اپوزیسیون خارج از کشور ارتباط دادند. اما چقدر نقش این اپوزیسیون خارج از کشور بر اعتراضات اخیر ایران تاثیرگذار خواهد بود؟ ملیحه محمدی، عضو اتحادیه جمهوری خواهان ایران در برلین:
به نظرم بد نیست که ببینیم چه گروه‌های فعال سیاسی، اثرگذار سیاسی وجود دارند در ایران. بخشی طبعا مثل هر نظام مستبد یا دیکتاتوری یا دموکراتی که در جهان باشه، حامیان نظام هستن. این عده پایگاهشون عمدتاً در داخل کشور. دو دسته دیگر هستن که اینها در مقابل نظام به نوعی با تعاریفی قرار دارن. یک دسته منتقدان نظام هستن. این دسته به نظر من هم در داخل کشور هم در خارج کشور مؤثرترین نیرو هستن. دسته سوم سرنگونی طلبان هستن که اینها پایگاه فعالشون، نیروهای اصلیشون در خارج از کشور هستن. چرا هم مشخصه هزینه سرنگونی در داخل بالاتر از اونه که اکثر مردم بتونن بپردازن. این سه دسته الان چشم دوختن به وقایع اخیر ایران. حق دارند نیروهای منتقد نظام نگران باشن، برای اینکه هرگز و هرگز در خیابان‌ها، در اختشاشات خیابانی دموکراسی به دست نیومده. اون چه که در این سال‌ها دیدیم، اون چه که تاریخ میگه، نشان دهنده این است که خشونتی با خشونت دیگه تعویض شده. اما پوزیسیون برانداز یا سرنگونی طرف عمدتاً در خارج از کشور هستند، به این ظرائف توجه ندارند. مسئله رژیم چنج که امروز در دستور کار ریاست جمهوری آمریکا هم قرار داره اصل مسئله هست.
اما با توجه به شعارها و عملکرد رفتاری معترضان در ایران، چه سناریوهایی را میتوان برای این اعتراضات در آینده متصور شد؟ مصطفی خسروی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ایتالیا:
میشه گفت که الان هنوز اطلاعات کافی و دقیقی نسبت به این که این جریان به سمت چه واکنشی در از خواهد رفت در آینده وجود ندارن، چون مسلمه جمهوری اسلامی تلاش خودش رو شروع کرده برای کنترل فضای مجازی و تلاش میکنن که بتونن در از بدنه معترضین رو از هم دور نگه دارن، ارتباطات اونها رو قطع کنن و خب در صورتی که بتونن موفق عمل کنن، احتمال اینکه در آینده نزدیک با سرکوب گسترده هم مواجه بشه این اعتراضات وجود داره.
به هر صورت فارغ از شعارها و رفتارهای متفاوتی که در این روزها در اعتراضات داخل ایران شنیده شده، اگر هر یک از جریانهای سیاسی و اجتماعی حاضر در این اعتراضات بتواند جریان غالب و تأثیرگذار این اعتراضات شود، آنگاه بهتر میتوان افق و سمت و سوی این تحولات و ماهیت و خواستگاه سیاسی آن را مشخص کرد.
گزارش رضا جماری رو میشنیدید درباره ماهیت سیاسی اجتماعی اعتراض‌های اخیر. شما هم اگر در همین باره دیدگاهی دارید با ما در تماس باشید. 2042-02-21-12-21-12. اما در اعتراض‌های روز اول در مشهد، یکی از اولین شعارهای معترضین شعار علیه حسن روحانی بود که از آن چنین نتیجه گیری میشد که معترضین به علت تنگناهای اقتصادی دولت حسن روحانی رو مسئول گرانی و بیکاری میدونن. همکارم جواد کوروشی در گفتگوی مشترک با فریبرز رئیس دانا اقتصاددان در تهران و همچنین فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس به بررسی مطالبات اقتصادی معترضین پرداخته.
با توجه به شعار اولی که در مشهد داده شد، گمان زنی شده که احیاناً مخالفان اصولگرای دولت مبتکر اعتراضات اولیه در مشهد بودند. شما تا چه اندازه این نظر رو قبول دارید؟
من قبول نمی کنم که این یه داستان ساختگی باشه، مخالفان دولت برای زمین زدن و این کارو کرده باشن. اینکه انتظار چنین وضعیتی رو داشته باشن هم برخی مقامات امنیتی، یعنی همشون، و هم گروهای مخالف و هم خود دولت انتظار داشتیم، میدونستیم که این قابل انفجار این وضعیت مشخص بود. از بحث و گفتگو و نارضایتی هایی نمیدونم توی تاکسی بگیری تا مقالات که نوشته میشد تا اعتراض ها و اعتصاب هایی که مال باختگان، کارگران، گروه های مختلف نشون میدادن، برای ما مشخص بود که این انفجار انقریب رخ میده.
آقای خاوند، خب این مطالبات و این کمبودها و نگرانی ها سال هاست که در ایران مطرح است، اما چرا الان یک دفعه به این صورت خودشو بروز داده؟
ببینین مسئله بزرگ اینه که 40 ساله که مملکت در این وضعیته. خب یک مدتی انقلاب بود و نتایج انقلاب بود، میگفتن خب انقلاب شده، بعد جنگ بود میگفتن جنگ شده، بعد از جنگ در ایران تلاش های انجام گرفت که پا به پای خیلی دیگر از کشورهای دنیا در ایران هم یک اصلاحاتی انجام بگیره برای اینکه اقتصاد ایران رو هماهنگ بکنن با اقتصاد خیلی از کشورهایی که هم در منطقه مثل ترکیه یا در نقاط دیگر دنیا یا از کشورهای اروپایی گرفته تا چین بتوانند این اقتصادها رو هماهنگ بکنند با پیشرفت‌های آخر قرن 20 و چشمانداز قرن 21 که ما الان در اون به سر می‌بریم. هیچ کدوم از اون اصلاحاتی که قرار بود در ایران انجام بگیره در چارچوب نظام جمهوری اسلامی انجام نگرفت. همیشه با مشکل روبرو شد. آقای هاشمی رفسنجانی با شکست روبرو شد، بعداً آقای محمد خاتمی با شکست روبرو شد، آقای روحانی با برنامه‌هایی بر سر کار اومد. هیچ چشم‌اندازی وجود نداره برای اجرای این برنامه‌هاش. اصولاً معلوم نیست که کسی در ایران معلوم هست که کسی در ایران تصمیم می‌گیره. ولی الان به طور مشخص معلوم شده که این انتخاباتی که برگزار میشه، کسی که به عنوان پیروزمند از این انتخابات بیرون میاد، امکان اجرای برنامه‌های خودش رو نداره و این برنامه‌ها برخورد می‌کنه با یک هسته مرکزی قدرت که حرفای دیگری می‌زنه. نوعی هرج و مرج به وجود اومده. جوان‌های ایرانی چاره ای ندارن جز اینکه در اون مملکت از حسرت بمیرن یا اینکه به قول آقای عبدوی تبریزی حدود 1,600,000 نفر ثبت نام بکنن برن کانادا، برن استرالیا یا جاهای دیگه و همه به این نتیجه رسیدن. بخش بزرگی از مردم ایران به این نتیجه رسیدن که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی انجام اصلاحات امکان پذیر نیست.
آقای رئیس دانا، آقای خاوند مسئله عدم تحقق اصلاحات اقتصادی رو دلیل اوضاع اقتصادی کنونی میبینن، نظرتون چیه؟
ببینید، من منظور از اصلاحات رو اگر دقیق تر بدونیم خب میتونیم دربارش صحبت کنیم. منظور از اصلاحات این نیست که خصوصی سازی بیشتر بشه. در زمان احمدی نژاد که ایشون اسم نبردن، یکی از بیشترین آمارهای خصوصی سازی اتفاق افتاده. تفسیر اصل 44 و ابلاغش توسط مقام رهبری در واقع دست بردن در قانون اساسی بود که شکسته شد اون اصل 44 و مالکیت دولتی در زمان احمدی نژاد منتقل شد. در زمان احمدی نژاد بود که صندوق بین المللی پول تشویق نامه فرستاد، تقدیر کرد دو بار سه بار از سیاست های اقتصادی. منظور از اصلاحات باید این باشه به نظر من که اقتصاد بتونه از توانمندی های فنی تکنولوژی برخوردار بشه، توزیع انباشت سرمایه عادلانه تر باشه به نحوی که سرمایه های تلمبار شده برای فعالیت های مالی منتقل بشه به فعالیت های تولیدی، بیکاری از بین بره، سیاست هایی که سود رو محور توجه قرار میده، 30 ساله 35 ساله همیشه این کارو کرده، چه سود دولتی، چه بنگاه های نیمه دولتی، چه بنگاه های خصوصی، این باید جای خودشو بده به سیاست‌هایی که رفاه اجتماعی، عدالت اجتماعی و اشتغال رو هدف میگیره. آنچه که به هر حال مردم میخوان اصلاح وضعشونه، بهبود وضعشونه. اونها در واقع در بند این تئوری نیستن که از کدام مسیر باید عبور بکنیم خوبه. مثلا در اعتصاب‌های کارگری که پیش از این تظاهرات گسترده در شهرها اتفاق افتاد، یکی از خواسته‌هاشون متوقف کردن خصوصی سازی بود.
شما میفرمایید که مسئله مالکیت مهمه، خصوصی نباید بشه، ولی مالکیت دولتی 40 سال حاکم بوده بر اقتصاد، چرا پس جواب نمیده؟
من هم چه حرفایی به اون صورت نگفتم. 40 ساله که تو این فاصله بعد از انقلاب باید سرمایه هایی رو که مالکینش گذاشتن با انبویی از بدهی فرار کردن چیکارش میکردن؟ حالا بعدش شما میگید بعد اینا رو منتقل میکردن به بخش خصوصی، مگه کم این کارو کردن؟ زیاد اتفاق افتاد.
هنوز هم بخش عمده
هم دولته، هم دوره دوم خاتمی، هم دوره اول احمدی نژاد و هم دوره حسن روحانی این خصوصی سازی ها ادامه پیدا کرده.
آقای خاوند، آقای رئیس دانا مطرح میکنن که خصوصی سازی خیلی گسترش داشته، ولی اگه بخوام الان بررسی کنیم اقتصاد ایران بالاخره دست کیه؟ دست بخش خصوصیه یا دست بخش دولتی و شبه دولتیه؟
ببینید، من از این صحبت های آقای رئیس دانا خیلی تعجب میکنم. کدوم خصوصی سازی در ایران انجام گرفته؟ این چیزی که در ایران زیر عنوان خصوصی سازی انجام گرفته، اصلا اصطلاح روزنامه‌ای یا غیر رسمی که در ایران به کار می‌برن بهش میگن خصوصی اصولتی بخش بسیار بزرگی از بنگاه‌هایی که زیر سلطه دولت بودند منتقل شدن به سپاه، منتقل شدن به بنیادها، منتقل شدن به بعضی از نهادهای دیگر دولتی و در واقع شاید خصوصی سازی واقعی در ایران چیزی حدود 12% باشه که تازه وزیر سابق اقتصاد میگفت چیزی در حدود 3%. در مورد آقای احمدی نژاد هم که ایشون گفتند که از صندوق بین‌المللی پول براشون تشویق نامه صادر شده، آقای احمدی نژاد دوست نزدیک آقای هوگو چاوز بود و اصولاً اصولگراها در ایران بیشتر هوادار هوگو چاوز و سوسیالیسم هستند. همین الان هم که آقای احمدی نژاد به صحنه اومده، باز دوباره برگشته، تمام صحبتایی که میکنه همون حرفای پوپولیستی نوع چپهای جهان سومی هست. رفرمی در ایران انجام نگرفته، رفرم در چین انجام گرفته یا در هند انجام گرفته. در هر دوی این کشورها به انواع مختلف دموکراسی هم در چین نیست. چین یک کشور دیکتاتوریه، چین زیر سلطه حزب کمونیسته، ولی حزب کمونیست چین موفق شد در عین دیکتاتوری رفرم‌های بزرگی رو به اجرا بگذاره. در هند در عین دموکراسی رفرم‌های مشابهی انجام گرفت، هند رو هم مترقی و پیشرفته کرد. ما در ایران اصلا نمی‌دونیم این سیستمی که روی کار اومده اصلا این چه سیستمی است، کسی نمی‌دونیم کی مجری انجام اصلاحات است.
آقای رئیس‌دانا، حالا این بحث خیلی بحث مفصلیه، ولی بمونیم سر این که این اعتراض‌ها از نظر اقتصادی چه امکانی دارن برای دستیابی به خواستهاشون؟
برای این بحث همینجا قیچیش نکنید. این که شما میگید اصلاحات یعنی انتقال ثروت‌های مردم به اتاق بازرگانی به بخش خصوصی که در همه این فساد شریک بوده. خب این مفسدان کیا بودن؟ دولتی بودن، شریکشون هم همین بخش خصوصی بوده. نه، اینایی که تو خیابون اومدن، اینا نیومدن که این دارایی‌های اموال عمومی رو در بیارن دو دستی تقدیم بکنن به سرمایه‌دارانی که حالا چیزی نصیبشون نشده یا عقب موندن یا گروه احمدی نژادن یا گروه هاشمیان یا گروه روحانیان. این نیست دعوای ما. این که چون فلانی با اون فلانی دوسته پس این بعض اقتصاد خراب کرده، اینطوری نیست. احمدی نژاد حالا یه دوستی داشته، اون یکی هم داشتن، خیلی هم ندارن. این بحثو نباید ما به این وسط بیاد. الان اینایی که خصوصی سازی شده بررسی شده، خود دولت میدونه هیچ کدومشون نتونستن اشتغال بالا ببرن.
آقای رئیس
دانشون این داستانی بوده که اتفاق افتاده. راه حل ما راه حل اقتصاد نجات بخش، اقتصاد دموکراتیکه.
آقای رئیس دانا، خب به هر حال تلفیق که بین قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی در ایران انجام شده، کسانی که الان متهم به فساد هستند، متهم به دست‌اندازی به اموال عمومی هستند، اغلب دارای قدرت سیاسی هم هستند. شما اینو چگونه می‌بینید؟
بله، باید از کسانی که به طور ناپذیرفتنی به گونه انحصاری سرمایه‌ها رو امکانات رو در اختیار خودشون گرفتن ازشون خلعیت بشه. من شکی ندارم این کارو باید بکنیم. ما باید یه انتخابات سالم داشته باشیم. توی انتخابات سالم باید حزب کار گران بتونن در انتخابات شرکت کنن. اون میشه انتخابات سالم، آزاد و منصفانه. ولی اگر ما انتخابات رو به این معنا بگیریم که همه مخالفان ایدئولوژیک خودمون رو کنار بذارن و برعکس از اون طرف بیان فرصتی بدن برای اینکه بقیه این اموال عمومی در اختیار ثروتمندانی قرار بگیره که این برج‌های بزرگ رو در اختیار دارن، فرار میدن سرمایه‌ها رو.
آقای خاوند، شما چشم‌انداز این اعتراضات رو و دستیابی به خواست‌های اقتصادی رو چگونه می‌بینید؟ یعنی آیا امکانی اصولاً است که این خواستای اقتصادی تحقق پیدا کنه؟
ببینید، متاسفانه به نظر میاد، من شاید بدبینم، البته امیدوارم که خوشبینی به من برگرده، به نظر میاد که بعد از این تجربه ها مردم تا اندازه زیادی امید خودشون رو از دست دادن. در مورد انتخابات من کاملا با آقای رئیس دانا موافقم. اون چیزی که در ایران انجام میگیره بهش انتخابات نمیگن، بخشی از قدرت بسیاری از جریان های سیاسی از عرصه انتخابات کنار گذاشته شدن و فرصت ابراز نظر ندارن. با این حال همین دولتی هم که در همین چارچوب و همین انتخابات بسیار بسیار محدود بر سر کار میاد، همین هم اجازه انجام برنامه‌اش رو نداره. برنامه روحانی از لحاظ اقتصادی برنامه نسبتاً خوبی است، از انسجام برخورداره. هیچ کدام از این مواد برنامه‌ای که ارائه داده اصلاً پیاده نشده. ایشان اصلاً به عنوان رئیس جمهور قدرت پیاده کردن برنامه‌اش نداره، همونطور که آقای خاتمی نداشت، همونطور که آقای رفسنجانی نداشت. و در ایران باید اولا تکلیف قدرت تعیین بشه. در حال حاضر مردم به شدت ناامید هستند، چون که سیاست‌های اصلی در جای دیگری تصمیم گرفته میشه، مملکت رو در وضعیت فعلی قرار میده و بین سیاست و اقتصاد طبعا ارتباط تنگاتنگی وجود داره. مطالبات فقط و فقط اقتصادی نیست، چون مردم میبینن که مملکت در وضعیتی قرار نمیگیره که بتونه زندگی رسیدگی بکنه، چون مثلا روابط بین المللی ایران در وضعیتی نیست که اصلا به ایران اجازه رفرم بده. ایران با مشکلاتش با آمریکا پایان ناپذیره، مشکلاتش در منطقه پایان ناپذیره و همه اینها به شدت بر بودجه مملکت سنگینی میکنه. سرمایه‌گذاران خارجی که چین رو به اون درجه از پیشرفت رسوندن نمیتونن وارد ایران بشن. همه اینها رو مردم میبینن، به چشمشون میبینن و به همین علت یک حالت یأس و ناامیدی در کشور به وجود اومده.
خب آقای رئیس دانا، میتونین چند جمله پایان بفرمایید که تموم کنیم؟
بحثای زیادی رو که آقای دکتر خاوان گفتن درست میگن. بله این اتفاقه هست، ناامیدی هست، نمیدونم سرمایه‌گذاری های خارجی یا داخلی ناامنی میبینن. اما اون تکه رو که میفرمان آقای روحانی برنامه لزوما خیلی خوبی داشتن چون در تقابل با اون یکی بود، اونو من قبول ندارم. اگه اون طرفم میگفت که آقا برنامه احمدی نژاد یا اون طرفا خیلی خوب بود چون در تقابل با اینه، من قبول ندارم. هر دو تای اینها به دلیل اینکه پایگاه مردمی ندارن، از خرد و سنجیدگی اقتصادی برخوردار نیستن، هر دو تای اینها در خدمت منافع طبقاتی گروهایی هستن که پشتشون قرار دارن.
سپاسگزار از شما آقای رئیس دانا و از شما آقای فریدون خاوند.
بررسی مطالبات اقتصادی معترضین و چشمانداز دستیابی به این مطالبات رو در گفتگوی مشترک با دو اقتصاددان، فریبرز رئیس دانا و فریدون خاوند شنیدید. به انتهای مجله این امشب میرسیم. برنامه صدای دیگر رو در ادامه از همکارم رایا کریمی مشق خواهید شنید. اما درباره آخرین تحولات و اعتراض‌ها در ایران در بخش‌های بعدی خبر بار دیگر با شما خواهیم بود. دیدگاه‌ها و نظراتتون رو هم با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. شنونده یه برنامه صدای دیگر باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
درست نیست که این آدم ها میان تکایی از وجود ما رو میکنن و نابود میکنن و بعد به زندگی عادیشون ادامه میدن، قربانی های بیشتری میگیرن.
زخم زخم است، هرچند قدیمی تر دردناکتر، هرچقدر پنهانتر جگرسوزتر. در ادامه بررسی موضوع آزار جنسی علیه زنان ایرانی با من رویا کریمی مجد و مهمان برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. فراخوان هفته گذشته در مورد اینکه با ما تماس بگیرید و تجربه ای رو که در مورد آزار جنسی علیه شما روا داشته شده با ما در میون بگذارید، با استقبال مخاطبان رادیو فردا روبرو شد. از پیام هایی که زنان را عامل تحریک جنسی مردان میدونستن و مستحق آزار، تا کسانی که اعلام کردن با بازگویی تجربیاتشون و در اختیار گذاشتن نظرات کارشناسیشون با طرح و بررسی موضوع آزار جنسی علیه زنان ایرانی همراهی میکنن. مهمان برنامه این هفته ما اما زنی است که 10 سال پیش مورد آزار جنسی مردی سرشناس قرار گرفته. نام مستعار شیرین رو برای اون انتخاب کردم و از او پرسیدم که چرا بعد از 10 سال تصمیم گرفته تا در مورد تجربه آزار جنسیش سخن بگه.
این موجی که بلند شده باعث شد من احساس امنیت کنم و مطمئن باشم که حرفم شنیده میشه. اگه الان شروع صحبت کنم و بگم که چه اتفاقی برام افتاده. من سالها پیش بارها لحظات پیش اومد که در اوج استیصال خواستم بگم که برای من چه اتفاقی افتاده، خواستم بنویسم ولی هی تایپ میکردم، پاک میکردم، تایپ میکردم و پاک میکردم برای اینکه مطمئن بودم که هیچکی منو باور نمیکنه.
چه اتفاقی برای شما؟
بهتر زمان این کار بکنم که مسلماً کمتری خسارت به وارد میشه.
خانم شیرین، میشه برای ما کمی با جزئیات بگید که چه اتفاقی برای شما افتاده؟
ببخشید، برای من همیشه خیلی دردناکه یادآوری اون اتفاق. توی بود و این حضور داشت و تو لحظه که من متوجه نبودم کاملا منو غافلگیر کرد و منو مورد تعرض قرار داد. جسارتی که توش وجود داشت، من مطمئنم اگه موقعیت وخیم‌تر بود یا اگه شرایط جوری بود که کسی حضور نداشت، میتونست خیلی اتفاقات بدتری برای من بیفته.
واکنش شما به این تعرض چه بود؟ آیا تونستین از خودتون دفاع کنید؟ آیا تونستین این فرد رو از خودتون دور کنین؟
اون لحظه که این اتفاق برای من افتاد، من انقدر شوک‌زده شده بودم که به معنی واقعی کلمه احساس کردم که اصلا خون به مغز من نمیرسه. نمیدونم واقعا چقدر طول کشید که من از این حالت شوک خارج شدم و تونستم واکنش بهش نشون بدم و پسش بزنم. واقعا برای من مثل 100 سال گذشت، ولی در نهایت وقتی که اختیار بدنم رو دوباره تونستم به دست بگیرم، با آرنجم زدم بهش و هولش دادم عقب، ازش فاصله گرفتم.
خانم شیرین، یکی از مهمترین نکاتی که قربانیان آزارهای جنسی مطرح میکنن این هستش که بعد از وقوع آزار معمولا آزارگر خیلی حق به جانب رفتار میکنه و اون آزار رو حق مسلم خودش میدونه. آیا شما هم همین تجربه داشتین؟
متاسفانه من تو موقعیتی بودم که تا چند روز بعد این آدمو میدیدم و بعد از اینکه این کارو با من کرد، من فقط من تا چند روز حتی نرفتم غذا بخورم که با این آدم مواجه نشم و تو فرصتی که نمیدونستم با این آدم مواجه میشم روبروش قرار گرفتم. و اصلا این چیزی که گفتیم بود که من خیلی مست بودم دو شب پیش و وقتی این حرف رو زد، من مطمئن شدم که این آدم نه تنها در اون لحظه کاملا مطمئن بوده که در عمل مجرمانه و خلاف قانون و هر چیزی که آدم بخواد فکرش بکنه داره انجام میده و کاملا داشت به من انگار یه هشداری میداد که کاری نمیتونی بکنی. من اخیرا این جسارت رو پیدا کردم که مطرح بکنم که این آدم با من چی کار کرده و در شرایطی که مجبور شده جواب پس بده در رابطه با این قضیه دائم داره میگه من یادم نیست. میدونی این خیلی خیلی وحشتناکی که آدم اینقدر وجدان نداشته باشه و اینقدر خطرناک باشه که نه تنها به آدم آسیب بزنه، در این حال اینقدر جایگاهش مطمئن باشه که حتی لازم ندونه که کتمان کنه، به راحتی به خودش اجازه بده من بگه من فقط یادم نمیاد.
به این ترتیب خانم شیرین، به نظر میرسه که شما موضوع رو با اطرافیانتون در میون گذاشتید. برای ما از واکنش اطرافیانتون بگید.
خوشبختانه خیلی منو حمایت کردن و دائم دارن به من میگن که اینکه من چه راهی میخوام در پیش بگیرم و چجوری برخورد کنم با این قضیه به عهده منه و کاملا درک میکنن موقعیت منو و اینکه من اجازه دارم برای جبران خسارتی روحی که بهم وارد شده و فیزیکی اون راهی که منو آروم میکنه انتخاب کنم. ولی چیزی که در مورد این اتفاق منو بسیار آزار میده، میتونید اون آدم یه بخشی از وجود منو نابود کرده که خود قانونی حتی این من جبران نخواهد کرد. چیزی منو آزار میده اینه که به فاصله کوتاهی از اون زمانی که به من تعرض کرد به خاطر مزین شده به صفات و کرامات و انسانی که به هیچ عنوان لایقش نیست، یعنی این منو شکنجه میکنه که چطور یکی که توانایی تجاوز کردن داره میتونه چهره بشه. این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
آیا شما امکان شکایت علیه این فرد رو دارین؟
بله امکانش هست، ولی من به خاطر پیچیدگی وضعیتم نمیخوام این کارو بکنم، برای که همینطوری که گفتم اینکه این آدم زندانی بشه، حبس بشه یا اصلا بدترین برخوردا باش بشه، این چیزه بر من حل نمی کنه. برای اینکه من فکر می کنم اون چیزی که از آدم ها یه متجاوز می سازه با زندان شدن، حبس شدن، شلاق خوردن، اعدام شدن برطرف نمی شه. این ریشه خیلی عمیق تربیتی و روانشناختی داره. مشکل که سر راه من هست اینه که من خودم می ترسم به نوعی تومه کسایی بشن که درگیری دارن با این آدم و هر طرفی که به مسئله نگاه میکنم میبینم که خودم هم خسارت خواهم داد اگه بخوام شکایت بکنم از این آدم و این قضیه رو خیلی بدتر و دردناکتر میکنه.
خانم شیرین، زنان و مردان زیادی احتمالاً حالا دارن صدای شما رو میشنون. با عنوان زنی که آزار جنسی 10 ساله که داره اون رو آزار میده، چه حرفی برای گفتن به شنونده های صداتون دارین؟
من توی تایم خیلی کوتاهی شروع کردم به پرسجو راجع به این آدم و متوجه شدم که کارنامه بسیار سیاهی داره و حتی فهمیدم که حداقل 2 نفر دیگر رو تو موقعیتی که منو قرار داده دخترایی که سنشون مثل من اون موقع که این اتفاق بر من افتاده بسیار پایین بوده. این خیلی وحشتناکه، مثلا فکر این که این آدم داره خسارت میزنه و واقعا این آدم خطرناکه و میتونه قربانیای بیشتری بگیره، خیلی برای من آزاردهنده است. پس واقعا فکر میکنم که کاش کسایی که قبلا از این آدم لطمه خورده بودن حداقل تو همون مفاهل شروع به صحبت میکردن. شاید اگه من این قصه رو شنیده بودم و ته ذهنم داشتم، میتونستم خودم رو نجات بدم و توی این موقعیت قرار نگیرم. ما باید هشدار بدیم به قربانی‌های احتمالی و باید حرف بزنیم برای اینکه این آدم‌ها شاید بترسن، در قدم بعدی حساسیت بیشتر بشه. و واقعا امیدوارم روزی برسه که همونطوری که توی امریکا قربانی‌ها انقدر الان قدرت دارن که حتی بدون هیچ شکایت قضایی تونستن حتی تعاریف تعرض جنسی و سیکشوال اسالت و سیکشوال هرسمنت رو تغییر بدن و حساسیت رو خیلی روی موضوع بیشتر کردن. واقعا امیدوارم ما یه روزی به اون قدرت برسیم. مثلا همین فیلم کنم واقعا خیلی مهمه که آدم حرف بزنه و این درست نیست که این آدم ها میان تکایی از وجود ما رو میکنن و نابود میکنن و بعد به زندگی عادیشون ادامه میدن، قربانیای بیشتری میگیرن، فقط میتونن یه کارنامه خیلی بزرگ برای خودشون بسازن و ما باید زجر بکشیم. این اصلا درست نیست، اصلا انصاف نیست. من شخص اون لحظه که به من حمله کرد یادم نمیره، صدای این آدم تو گوش من همچنان لنگ میزنه به روشنی روز اول و یکی از کابوسای من تصویر دماغ بود، دهن کثیف این آدم اون لحظه ای که به من حمله کرده بود. و موقع من حاضرم هر چیزیو بدم که این تصویر از ذهن من پاکشه.
همچنان میتونید با ما تماس بگیرید و تجربیات خودتون رو از آزار جنسی که علیه شما روا داشته شده با ما در میون بگذارید. zan@radiofarda.com. شماره تلفن خودتون رو هم میتونید به شناسه تلگرام رادیو فردا @fardagram ارسال کنید. با شما تماس خواهم گرفت. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.